زادروز حضرت علی اکبر علیه السلام رو به همه شما عزیزان، به خصوص به جوانان عزیز و خوب و شریف ایران عزیزمون تبریک و شاد باش میگم. با برنامه سرزمین من از این لحظه تا نزدیکی ساعت 2 پیش گوش و هوش شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید. برای امروز هم موضوعاتی رو در نظر گرفتیم که حتما با کارشناسان محترم، مهمانان گرامی در موردشون صحبت میکنیم، اما فقط ما از این ور گوینده نباشیم، شما هم از اون طرف با ما وارد گفتگو بشید. در واقع خود این کلمه گفتگو رو اگر که سر هم ننویسیم، و اتفاقا همینجا هم این نکته ویرایشی رو بگم، سعی بکنیم که گفتگو رو سر هم ننویسیم که متوجه بافت این کلمه باشیم که شامل گفت و گو باشه، یعنی هم بگوییم و هم بذاریم طرف مقابل هم چیزی بگه. به هر صورت حالا که امروز زادروز حضرت علی اکبر علیه السلامه، به نظرتون جوانها چه ویژگیشون بیشتر میتونه مورد توجه باشه؟ اصلا شما جوان رو با چه ویژگی میشناسید؟ یا مثلا اگه در مورد جوانی خودتونم بخواهید صحبت بکنید، فکر میکنم که امروز وقتش باشه، منتها دیگه در مورد جوانی خودتون خواستید صحبت بکنید، فکر کنم توی پیامک مجال نباشه. پیامک بفرستید به شماره 30558 و اینکه اگر خواستید بیشتر صحبت بکنید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. در همین گام نخست میخواهیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، گفتگو بکنیم و مثل هر روز از ایشون بخواهیم که ما رو با یک بنای تاریخی در حوزه فرهنگ ایران و اسلام، یا حتی میتونیم بگیم فرهنگ جهان، بیشتر آشنا بکنن. آقای مجدی سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم. امروز در مورد چه بنایی میخواهیم صحبت بکنیم آقای مجدی؟
امروز به سوریه میریم.
بله.
یک شهر باستانی که سابقه 3400-500 ساله داره از لحاظ تاریخی، در جنوب سوریه، و یک بنایی که به دیر بحیرا یا بحیرا معروف هست.
بله.
حالا میتونیم بگیم که شبیه یک خانه بزرگ ساخته شده بوده که حکایت بحیرای معروف که در واقع پیشبینیه بحیرای نصرانی که پیشبینی پیامبری حضرت رسول رو انجام میده، ایشون در سن 12 سالگی به اونجا رفته بوده، این روایت مکرر ثبت شده.
بله.
این بنایی که منصوب است در شهر بصرای سوریه، که این بصرا در دورهای مختلف، اونچه که الان میبینید با سنگهای خاکستری که سنگهای بازالتی هست در اکثر نقاط شهر، بیشتر از دوره رومی هست، یعنی سبک معماری رومی رو به شما نشون میده، اما بعضی بناها هستن که تغییر کردن. این شهر از دوره هخامنشی، از دوره سلوکی به ویژه، از حضور شما بعد رومی ها میان، نبتی ها بودن قبلش، بعد سلوکیان، بعد رومی ها اونجا رو تسخیر میکنن، چون منطقه بوده که آب در واقع به وفور یافت میشده، چشمه های متعدد داشته و خاک حاصلخیز برای گندمکاری به ویژه و اهمیت خاصی داشته. رومی ها بعد خب در صدر اسلام، میدونیم که بناهای از دوره صدر اسلام هست، دوره ایوبی هست، جنگ های صلیبی آثاری از اونجا داره.
خب.
به شکل های گوناگون که مثلا حتی در واقع در همون دوره جنگ های صلیبی چگونه تئاتری که رومی ها ساخته بودن توسط مسلمانان تبدیل به یک بخش مستحکمی شده، یعنی بهش اضافاتی الحاق شده که فرق میکنه با اون چیزی که ما در بناهای رومی میبینیم. در این شهر یک دوره مسیحیت حاکم میشه، یعنی بعد از اینکه رومی ها در قرن چهارم مسیحیت رو میپذیرن مسیحیت رسمی میشه، بنابراین چند کلیسا اونجا وجود داره، کلیسای بزرگ نسبتا. اما قبل از اینکه مسیحیت رسمی بشه همچنان از احتمال میدن که از قرن دوم مسیحیان در اونجا زندگی میکردن،
بله،
ولی به صورت حالا غیر رسمی زیر نفوذ رومیا، چون رومیا اونجا رو پایتخت ایالت یا استان مثلا عربی خودشون اعلام میکنن و این تغییرات رو ایجاد میکنن و اونجا آبادانی به سبک رومی رو شروع میکنن، مثل شهر مثل پترا به عنوان مثال که
بله
اتفاق میفته. خب پترا هم که نبتی هست، البته ما آثاری داریم که نشون میده که قبل از اینکه مسیحیت مطرح بشه بعضی بناهایی بوده که مثل همین دیر بحیرا یا بحیرا که احتمالاً ایزدان محلی حالا رومی یونانی عربی اونجا مثلا نیایش می‌شدن. بنابراین این بنا با وجود اینکه بزرگ هست نسبتاً یک مستطیل، همین دیر بحیرا یا بحیرا یک مستطیل در نظر بگیرید با ابعاد کاغذ آچار تقریباً، سنگ‌های پاک تراش تیره مثل سنگ‌هایی مثلا ما در پاسارگاد مونسال در تل تخت داریم اون شکلی،
بله،
یک شیروانی بزرگ که این سقفش الان فرو ریخته، چوبی بوده سقف، یعنی فرم شیروانی داره، دو قوس بسیار بزرگ داره، یه قوس کاملا بلند داشته که در ورودی اون بوده و این بعدا پر شده، قسمت زیر قوس اومده بالا و در دورهای بعدی به صورت یک در کوچیکتری براش ایجاد کردن. در انتها یک نیم دایره در نقشه شما اضافه کنید به اون قسمت انتهای بنا، اون قسمت متوله در واقع مستطیل، که اونجا یک نیم گنبدی رو مثل فرض کنید شبیه ایوان ایجاد شده بوده که اون در واقع محل در واقع نیایشی بوده، یا اینکه اون اشیاء اون چه که مربوط به حالا اون آیین‌های کهن بوده اونجا بوده. بنابراین یک تغییر کاربری و پنجره‌هاش هم بلنده، اون بالا هست 8 تا پنجره در سمت چپ، 8 تا پنجره در سمت راست، بالا هم هستش، نشون میده که خیلی نورگیری در واقع قسمت پایین مورد نظر نبوده، شاید هم از لحاظ امنیتی باید این کارو میکردن. این نشون دهنده یک نکته مهم است.
بله، اون نیم دایره‌ای که گفتید شبیه محراب نبود؟
بله، همچین حالتی داره، مثلا بزرگ هستش در واقع. بله. قوسی که اونجا به کار رفته شبیه قوسی که ما قوس سهمیه، یعنی شبیه قوسی که ما بعداً در طاق کسران مشاهده میکنیم، متفاوته با قوسای اکثر قوسای رومی که نیم دایره هستن. و این بنا به هر صورت در چندین میشه بگیم که تاریخ دوران اسلامی به مسابه اون حالا خانه خود بحیرا یا بحیرا، که از جایی که خود بحیرا یا بحیرا در واقع اصالتا یونانی بوده و این میگن که خلاصه بنایی بوده که او متولیش بوده، خانه او متفاوته، جاش جای دیگری هستن همین شهر، که حالا ممکنه کسانی نظر داشته باشن که کجا بوده و میشه بگیم که به همین دلیل شاید حفظش کردن، نگرش داشتن. ما مسجدی از دوران خلیفه دوم حتی در این بصرا داریم که در دورهای بعد در دوران جنگ‌های صلیبی تغییر معماری داده، یعنی آن شکلی که داره بیشتر مطابق اون دوره هستش و از مصالح اون چیزی که در شهر از دوره رومی ها بوده اینا بازیافت کردن، اینا مجددن استفاده کردن به شکلهای گوناگون و بناهای دوره اسلامی مساجد رو ساختن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم،
زنده باشید، روزتون بخیر.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین من،
سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب است.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من، آرزو میکنم که روز بر شما خوب و خوش باشه. میخواهیم درباره جوان و جامعه ایرانی و اسلامی با جناب آقای دکتر عباس‌علی مظفری گفتگو بکنیم. ایشون هم اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر به شما سلام میکنم و زادروز حضرت علی اکبر رو خدمت شما شاد باش میگم.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. منم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان رو به همه مردم شریف ایران، به خصوص جوانان عزیز و شریف و پرتلاش و زحمتکش کشور عزیزم.
بله، خیلی متشکرم. خب یک جامعه زنده و پویا، یک جامعه انسانی مدام در حال تغییره. این تغییر خیلی بیشتر در خود جوانها دیده میشه که نسل به نسل هم با هم دیگه متفاوتن، و به خصوص حالا در دنیای امروز که در واقع تغییر و تحول نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. یعنی واقعا اگر که در گذشته آدم‌ها شاید مثلا صده به صده میشد مقایسه بشن و بعد دهه به دهه، الان گاهی در یک دهه هم بین جوانهای مثلا 5 سال پیش 4 سال پیش با جوان امروزی در واقع تفاوت‌هایی هست. حالا در یک چنین بستری که این همه جهان در حال تغییر و دگرگونی است، یه مقدار در واقع شاید باید تعاریف جدیدی بدیم یا نگاه، چون اگر که نگاه غلطی به جوان داشته باشیم احتمالاً دوچار سوء تحلیل و سوء برداشت هم بشیم. خود شما چگونه تحلیل میکنید که جوان در چنین دنیایی، در یک جامعه مثل جامعه ما، جامعه ایرانی و اسلامی، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله، ببینید، همونطور که شما اشاره فرمودید، همونطور که در حوزه علم و مقوله های علمی ما در جهان فعلی شاهد پیشرفت های خیلی سریع در مقوله های علمی و در ابعاد مختلفش هستیم، اولا این تغییرات به دست جوانان و فکرهای جوان داره در دنیا اتفاق میفته.
بله.
و حالا بهره‌گیری از تجارب گذشتگان جای خود، ولی
بله،
همراه شدن و هم نصیر شدن و در واقع همگام شدن با سرعت و تحولات دقیقا از دست جوانان برمیاد.
بله.
این یه نکته خواستم از بکنم. دوم این که همونطور که این تغییرات اتفاق میفته و شاهد این تغییرات هستیم، همینطور در به اصطلاح هم شکاف بین نسلی، یعنی تفاوت بین مثلا بنده و فرزند من و همینطور همه افراد، جوانان و افراد میانسال، و همینطور در زمینهای مختلف در دیدگاه ها، نگاه ها، اراده ها، سرعت ها، این تغییرات هم شاهدش هست.
بله، همینطوره.
من اجازه بدید اینجا به یه نکته اشاره بکنم که شاهد بودم در یکی از، خب میدونی کشور ما کشور جوان و پر انرژی دار، به اصطلاح دارای جوانان تحصیل کرده، باهوش.
بله.
و کارآمد و به اصطلاح فعال. در یکی از کشورها من شاهد بودم که اتفاقی برای بازدید علمی به یکی از سدهایی سر زدم که توسط جوانان ایران، شرکت ایرانی داشت ساخته می شد، که اونجا خیلی از کشورها که مدعی هستن اومده بودن و نتونسته بودن این کار رو انجام بدن. وقتی ها مواجه شدم میگفتم مهندسینتون کدوم هستن، دیدم یه تعدادی از جوانان، باور کنید، همه در سنین زیر 30 سال، اینها طوری برنامه‌ریزی کردن و اینقدر موفق بودن در طراحی و ساخت این سد که خود مهندسین کشورهای دیگه که اومده بودن اونجا و نتونسته بودن این سد رو بسازن متحیر بودن که مگه میشه مثلا اینقدر جسور و جدی باشه آدم بتونه در این، در واقع در مسیر این رودخونه با این عظمت سدسازی بکنه. خواسته عرضم اینه که این جوانان هستن که به اصطلاح میتونن با همون نیروی علمی، توان علمی و ظرفیت های درونی که دارن، اندیشه هایی که دارن، تحصیلاتی که کردن، به خصوص تو کشور ما، باز میدونی دانشگاه ما در بسیاری از رشته ها سرآمده یا حداقل پا به پای کشور دیگه پیش میره. تو حوزه مثلا پزشکی، تو حوزه قلب شما نگاه کنید، خلاصه سطح بسیار بالایی در همه رشته ها دیده میشه و این جوانان هستن که در معرض این آموزش قرار میگیرن و این ظرفیت توانمندی دارن. منتها ما باید فرصتهایی رو براشون فراهم کنیم، زمینهای فراهم بشه تا این عزیزان بتونن کارو دست بگیرن. هر جا که جوونا وارد شدن، چه در زمان جنگ در چه در زمان بازسازی و در حال حاضر، حتما موفقیتشون با ضریب بسیار بالایی بیشتر بوده است.
بله همینطوره. خیلی ممنونم از حضورتون و توضیحتون جناب آقای دکتر مظفری. با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی روز خوب میکنم. زنده باشید.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. از جمله مسائل مهم و اساسی در بحث مهدویت جریان خلافت الهی است، چرا که مسئله خلافت الهی در زمین که خداوند بزرگ در قرآن کریم هم بهش اشاره کرده و در سوره بقره هم آمده که انی جائلون فل ارض خلیفه، همچون داستان سفینه نوح و همانند اونها نیست که موضوعی شخصی و معین بوده و سپری شده باشه، بلکه جریان خلافت فیضی متصل و فوزی مستمره که از اول با اندیشه دوام و انگیزه استمرار طرح شده، به گونه ای که اصل خلافت از قلمرو نبوت و رسالت فراتر رفته و به امامت رسیده. به همین دلیل در بحث مهدویت جریان استمرار خلافت الهی در زمین از مباحث ظریفیه که نمیشه از کنارش به راحتی گذشت. اجازه بدید درباره همین موضوع، یعنی موضوع استمرار خلافت الهی و نسبتی که با مهدویت داره، با حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی گفتگو بکنیم. آقای بجستانی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. روز جوان رو هم بر شما و همه جوان ها تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اینکه اصلا تعبیرم شده، گفتن که بزرگان اندیشمندان مثل در واقع کوههایی هستند که باعث ثبات زمین میشن و گفتن بزرگان و اندیشمندان در روی زمین هم همین نقش رو دارن، باعث ثبات جامعه میشن و در واقع کلی حدیث آیه و گفته های بزرگان درباره وجود بزرگان دینی اندیشمندان اینها به جای خود. اما میخوام از شما بپرسم ببینم که خود همین موضوع مهدویت و خلافت الهی چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ یعنی در ذهن خیلی از ما خب اینا در واقع بدیهیه که بزرگان دینی و بزرگان علمی معرفتی اینها چه نقشی دارن، اما این نسبتی که با خلافت الهی برقرار میکنن رو میخواییم از زبان شما بدانیم، به خصوص نسبتی که خلافت الهی با مهدویت برقرار میکنه.
بله، خب همونطور که به خوبی شما تبیین فرمودید، بحث خلیفه الهی به هر حال برکت اهل زمین و آسمان هست و در سوره مبارکه بقره خداوند کریم آیه 31 و 31 با بحث خلیفت الله بودن رو مطرح میکنه و به صراحت بیان میفرماد که اینی جعلون فل ارض خلیفه، من برای خودم یه خلیفه‌ای در روی زمین قرار دارم. خب وقتی ما میگیم خلیفه الهی، یه قسمت کلیش اینه که همه انسان‌ها به هر حال جانشینان الهی هستند، اما یه قسمت خاصش و اصلش اینه که انبیاء الهی، اولیاء الهی، اینها خلیفه اصلی الهی هستند. و خب کسی که میشه خلیفه الهی باید اون ویژگی‌های خداوند رو به قول ما به ارث ببره، یعنی اون خصلت‌های الهی رو با خودش در حد خودش داشته باشه.
بله.
خب خصلت‌های الهی چیه؟ خداوند کریم دلسوز مردم هست، خداوند کریم به فکر مردم است و هر کاری که انجام میدهد به مصلحت الهی، به مصلحت مردم هست. یه وقتایی مثلا ما هم میگیم آقا پس این فعل زلزله میاد ادهی بالاخره بیگناه کشته میشه، اینا چی میشه؟ آیا خدا اینجا ظلم نکرده؟ خیر، همه اینها مصلحت هاییست که الان هم جاش نیست من بخوام بهش بپردازم.
بله.
و اینکه اینها هر رفتار خداوند زیباست بر اساس مسائلی است که ماها خیلی از اون اطلاع نداریم. نمونهش داستان حضرت موسی و حضرت خضر، زمانی که حضرت موسی با حضرت خضر همراه شد به اتفاقی افتاد که از لحاظ حضرت موسی اشتباه بود، اما وقتی حضرت خضر حکمتهای این کارها رو فرمود حضرت موسی قبول کرد. یعنی خیلی چیزهایی که از لحاظ ما به نظر ما مثلا کار بدی شده، اگر خداوند حکمتش رو برای ما مشخص کنه می‌بینیم خیلی هم عالی بوده. خب خلیفه الهی باید مثل خداوند کریم دلسوز مردم باشه، رفتارش کردارش در جهت مصلحت‌های مردمی باشه، در جهت کمک به مردم باشه و امثال اینها. خب تا اینجاشو وقتی بحث خلافت الهی رو در زمین بهش رسیدیم، حالا میگیم کیا خلیفه هستن، این خلیفه کجا هست، آیا هر کسی که مثلا با رأی مردم هم انتخاب شد میتونه خلیفه باشه؟ خیر، مردم ممکنه اشتباه کنند. پس خلیفه الهی اون کسی است که خود خداوند کریم او رو تعیین کرده و او رو شایسته این مقام دونسته.
بله.
امام زمان ارواحنا فدا همه این ویژگی ها رو به خوبی دارن. ما معتقدیم انبیاء الهی عصمت دارن، ائمه ما عصمت دارن. چرا عصمت دارن؟ یعنی اینها حتی گناه نمی کنن، هیچ فکر گناه هم نمی کنن. چرا؟ چون اگه قرار باشه اینا معصوم نباشن ممکنه در اون امری که خدا بهشون واگذار کرده اشتباه کنن، ممکنه در اون امری که خدا بهشون واگذار کرده دچار عصیانی بشن. پس باید اینا پاک باشن، یه قسمتش اون استعداد ذاتی و تلاش خودشون، یه قسمتش هم خدا کمکشون میکنه. خب امام زمان ارواحنا فدا خلیفه الهی در زمان ما، و امام زمان کارش چیه؟ همین خلیفه‌گری که حالا موضوع امروز ما هستن میخواییم بهش بپردازیم، یعنی که امام زمان رفتارهایی که خداوند برای مردم در نظر گرفته رو به عنوان خلیفه الهی انجام میده.
بله.
میبینیم بارها و بارها شده آی مومنی عزیز، افرادی گرفتار بودن، مریض بودن، مشکلی داشتن، به امام زمان ارواحنا فدا متوسل شدن و حضرت حاجتشون رو داده، گرفتاریشون رو رفع کرده. حالا یا متوجه شدن حضرت رو دیدن یا متوجه نشدن.
بله.
در هر حال وجود نازنین امام زمان ارواحنا فدا به عنوان خلیفه الهی در روی زمین وظیفه خودش میدونه که هم تبلیغ کنه، هم در واقع مردم رو به سمت دین دعوت کنه و هم به مشکلات مردم رسیدگی کنه. لذا در نامه‌ای که به شیخ مفید رحمت الله علیه نوشتن، حضرت نوشتن که شیخ مفید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما هیچ وقت شما مردم رو، شما شیعیان رو، محبین رو فراموش نمی کنیم، حواسمون به شما هست و مدام دستگیر شما هستیم. نکته آخری که بخوام اینجا عرض کنم آقای مؤمنی عزیز، ما یه پیشرفته های علمی رو یه وقتی میبینیم در جامعه دینیمون که میگیم آقا عجب کار خارق العاده ای شده.
خوب.
این کار خارق العاده مطمئنن اون نگاه لطف امام زمان به عنوان خلیفه الهی و خود خداوند کریم هست که جامعه دینی به یک در واقع ارتقای برسه. امروز ما در بعضی از مباحث علمی در حوزه های حالا علمی موشکی و فضایی به درجات عالی رسیدیم که تو دنیا بی نظیره. مطمئنن این مرهون اون عنایت خلیفه الهی امام زمان ارواحنا فدا هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بجستانی. توضیحاتی که شما دادید برای خود من روشن‌تر کرد این قضیه رو. در واقع آستانه ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، این روز رو خدمت شما و همه شنونده‌های محترم تبریک و شاد باش میگم. همینطور مناسبت امروز زاد روز حضرت علی اکبر علیه السلام رو با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، امیدوارم آقای مؤمنی عزیز بتونیم تو این هفته‌ای که منتهی میشه به ولادت با سعادت آقای امام زمان بتونیم یه مقدار هممون ایشالله انس بهتری و یک رفاقت بیشتری با امام زمان داشته باشیم و مطمئنن این انس بیشتر رفاقت بیشتر باعث خواهد شد که توی زندگی مادی و معنویمون انشاءالله خیر و برکتش رو ببینیم.
به امید خدا. متشکرم و بدرود.
یا علی مدد. خدا رکن.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تای وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، هر شمت در احتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
روز جوان رو که منتسب به علی اکبر ابوعبدالله الحسین می باشد رو صمیمانه تبریک عرض می کنند. یک جوان خوب در تراز نظام جمهوری اسلامی همچون علی اکبر ابوعبدالله با اراده و ایثار و فداکار و تلاش، ادب و اخلاق و اخلاص در نظام جمهوری اسلامی با ابتکار و عمل مورد تعریف این جانب است. ارادتمند رحیم اخوان هستم همراه همیشگیتون به ارادت از آمول. متشکرم.
پیام های شما هم رسیده و تعدادی از این پیام ها پیام های تبریک روز جوان و زادروز حضرت علی اکبر، از جمله خانم فرزانه فدوی و همینطور آقای حمیدرضا امینی تبریک گفتن. خیلی متشکرم از شما. من هم به شما تبریک و شاد باش میگم. اجازه بدید که پیامک های دیگر رو هم ببینم. گفتن که جوانی یعنی 19 سالگی، یعنی 25 سال پیش من. حالا این 19 سالگی شما 25 سال پیش چه ویژگی هایی داشت؟ اینها رو اگر بگید مشخص میشه 19 سالگی شما رو ما تعریفی ازش نداریم. آقای رحیم اخوان هم که تلفن زده بودن پیامک هم فرستادن، در هر دو حوزه حضور دارن و عرضم به حضورتون اجازه بدید که من پیامک های شما رو پیدا بکنم. آقای حسن یوسفی از بجستان هم تبریک گفتند و گفتند برای یک جوان خوب این ویژگی ها لازم است: ادب، وفا، غیرت، صداقت و شجاعت. حضرت اکبر علیه السلام فرزند امام حسین بنا به روایتی در 11 شعبان سال 43 هجری قمری در مدینه به دنیا آمد. مادر بزرگوار ایشون حضرت لیلا بودند. ایشون زمانی در خانه امام حسین علیه السلام به سر برد و روزگاری در زیر سایه الطاف امام حسین علیه السلام زندگی کرد. لیلا برای امام حسین پسری آورد، رشید، دلیر، زیبا و همونطور که میدونید شبیه در این کس به رسول خدا، چنان که امام حسین علیه السلام هم از او بسیار ستایش میکرد و میگفت که هر موقع که من دلم برای پدر بزرگوارم تنگ میشه به صورت حضرت اکبر علیه السلام نگاه میکنم.